اگر شما مدعی هستید پیغمبر در قلیل خود دست نور داده علی را دوست داشته باشید همونطوری که من دوست شما هستم، چرا صحابه باش دشمنی کردن؟
من که نهاد به مبنای غلط شما صحبت بکنم. آقای خلیفه دوم هر کسی گفت فقط قرآن سولاغ میمانه.
چطور میشه یک بخشی از دین رو برای مردم نکنه؟ آیا اون شامل کتمان حق و حقیقت میشود؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصطفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى، وصل على من بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. مولانا صاحب الأسباب الزمان عرضه سلام و بخت بخیر دارم خدمت شما بینندگان عزیز و گرانقدر، گرامیانی که برنامه تریبون آزاد رو از شبکه جهانی حتی ولی عصر از جلال الله تعالی فرجه و شریف مشاهده میکنید. خدمت نستیم با یک قسمت دیگه از برنامه تریبون آزاد، انشالله که بتوانیم در این برنامه پاسخگوی سوالات شما بینندگان گرامی باشیم. اما در ابتدای برنامه روایتی رو مطرح میکنم. این روایت در چند کتاب از کتب آمده، از جمله اخبار و دولت العباسیه. خب این کتاب رو شاید بگن مؤلفش مجهوله، اما در تاریخ دمشق ابن عساکر هم همین روایت آمده با سند مستقل، یعنی سند رو آقای ابن عساکر مطرح کرده. متن روایت به این صورته که میگه که از ابن عباس: بینا انا مع عمر ابن الخطاب فی بعض طرق المدینه. یه روزی با عمر ابن خطاب در یکی از خیابان‌ها و کوچه‌های مدینه بودم. ید و فی یدی، دستش در دست من، داشتیم با هم می‌رفتیم. اذ قال علی، به من گفت: یبن عباس ما احسب صاحبک الا مظلوما. ابن عباس، منم می‌دونم رفیق تو بهش ظلم شد. فقلت فرد الی ظلامته یا امیر المؤمنین. گفتم عمر، خب بهش برگردون ظلامش رو. فانتزع يده من يدي، دستش از دست من کشید. و نفر مني، از من یکم دور شد. یو هم اصطلاح فارسیش میگه قرولند کردن. ثم وقف، دوباره ایستاد. حتی لحقته، تا بهش رسیدم. خواست مثلا یک جوابی داده باشه. گفت یا ابن عباس ما احسب القوم الا استصغروا صاحبك. مشکل این بود که قوم رفیق تو رو از جهت سنی کوچک دانستن. استصغروا صاحبك. قال قلت والله ما استصغره رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حين ارسله وامره ان ياخذ البراءه من ابي بكر. اون زمانی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم امیر مؤمنان رو فرستاد که سوره براءت رو از ابوبکر بگیره، پیغمبر علی رو کوچک شمرد. فسکت، دیگه برای این جوابی نداشت. پیغمبر برای مأموریت‌های بسیار مهم حضرت علی رو کوچک نشمرده، تو چگونه او رو کوچک میشماری؟ این روایت از روایت‌های بسیار مهمی است که نشان میده خود خلیفه دوم هم، سندش هم معتبر این روایت، خود خلیفه دوم اعتقاد داشته و اعتراف کرده که حضرت علی علیه السلام مظلوم واقع شده. امیدواریم که ما در این دنیا بتوانیم اندکی در راه رفع مظلومیت از امیر مؤمنان علی علیه السلام تلاش بکنیم. خود آقا فرمان، اگر اتاق فرمان لطف کنن لیست تماس ها رو به من بگن که من انشاءالله بتونم اینجا اعلام کنم و خدمت بینندگان گرامی هم باشم. خب بازم باید صبر بکنیم یا بله. در راستای این روایت من از کتبش یه روایتی بخونم. روایت متعددی که امیر مؤمنان علی علیه السلام خودشون ظلامه خودشون رو مطرح کردن و مظلومیت خودشون رو، در کتاب شریف کافی جلد 8 صفحه 18 خطبه وسیله که جابر بن یزید جعفی میگه خدمت امام باقر علیه السلام رسیدم، عرض کردم یا ابن رسول الله، این شیعیان بین خودشون اختلاف دارن در استدلال هاشون. حضرت فرمودن یا جابر علم اقف که علا معن اختلافه، بهت نگفتم نشأت اختلاف از کجا بود، چرا تفرقه شروع شد؟ عرض کردم چرا یا ابن رسول الله؟ فرمودن فلا تختلف از اختلفو، اگر اونها اختلاف کردن تو اختلاف نکن. ان الجاهد لصاحب الزمان کالجاهد لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، کسی که جاهد صاحب الزمان خودش باشد مثل کسی که جاهد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم باشد. جابر بشنو و یاد بگیر. عرض کردم بفرمایید شما اگر تمایل دارید بفرمایید. بعد فرمودن که اسمع و ا و بلغ حیث انتهیت بک راحلتک، بشنو و یاد بگیر و به هر کسی هم که میتوانی این خبر را برسان که امیر مؤمنان علی علیه السلام 7 روز بعد از وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه سخنرانی کردند. زمانی بود که از جمع قرآن فارغ شدند، قرآن رو گردآوری کردند چون وسیله پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بود. گری جان این قرآن در یک نسخه گردآوری نشده، در برگه های متعددی است. قرآن رو در یک نسخه گردآوری کن. حضرت فرمودند که اون دو نفر حق من رو گرفتند و نازعانی فی ما لیس لهما بحق، در چیزی که حقشون بود حقشون نبود با من منازعه کردند و هما یعلمان، خودشون هم میدونستند. فلبئس ما علیه وردا، بد مسیری انتخاب کردند و بئس ما لانفسهما مهدا، بد جایگاهی رو برای خودشون آماده کردند. این روایات یکی دو روایت نیست، ما ده ها روایت از امیر مؤمنان علی علیه السلام داریم که نسبت به ظلامه و مظلمه خودشون از خلفا شکایت کردند و ابلاغ کردند. از اون طرف خود خلفا قبول دارن این مظلمه رو، از این طرف امیر مؤمنان شکایت کرده. نمیدونیم دیگه حالا چیز که یک عده منکر این مسئله میشوند. خب بریم سراغ تماس ها اگر لطف کنید. فرمان آقا عبدالله از افغانستان بفرمایید. سلام آقا عبدالله.
سلام و عرض ادب خدمت نوامگاران شما.
علیکم السلام، بفرمایید.
بخیر و سلامت باشین. من میخواستم در رابطه به برنامه قبلی تماس حاصل کنم. فعلا برنامه که لایف هست به طور زنده پخش میشه، اگر ببخشی برای من یک معلومات بدین خوش میشه.
این برنامه به طور زنده داره پخش میشه اگر لطف کنید. خدمت هستیم.
بله
این برنامه به صورت زنده است، اگر سوال داریم بفرمایید. خدمت هستیم. آقا عبدالله.
بله صدای شما رو دارم. میخواستم بپرسم که برنامه‌ای که فعلا به طور زنده است در چه رابطه است؟
برنامه تریبون آزاد، هر سوالی در مسائل دینی بپرسید، اگر ما بلد باشیم جواب میدیم.
خود در مسائل دینی است؟
بله بله.
بخیر سلامت باشی. میخواستم بپرسم که موضوع یعنی اگر کسی در یک جامعه زندگی بکنه که مذهبش یعنی خلاف او مذهب باشه، یعنی شکل عباداتی که میکنه، مثلا نماز میخونه، فرض کنیم که یکی از کسایی است که مذهبش اهل تشیع است، اما میخواد در یک جامعه زندگی بکنه که اونجا اهل تسنن است، اما عبادات خدا به شکل انجام بده میشه کنی به شکل مذهب اهل تسنن انجام بده؟
بله راجع به این سوال در واقع ما دو تا حالت داریم. یا جوی هستید که اون جو تقیه است. یعنی چی جو تقیه است؟ اگر شما به مدل شیعیان نماز بخوانید با شما برخورد خواهند کرد، شما رو اذیت و آزار خواهند کرد. حالا اونها اعتقاد مثلا به آزادی ندارن، ما تو ایران خب مساجد دارن، اهل سنت نمازشون رو میخونن، هر کار میخوان انجام میدن. اما فرض کنیم شما در افغانستان هستید، اونجا دارن به شما فشار میارن که چرا شبیه شیعیان نماز میخونید. اگر این فشار برای شما سنگینه و اذیت میشید، میتونید تقیه بکنید. یعنی در جاهایی که اونها هستن یا جاهایی که متوجه میشن، شما عبادات خودتون رو شبیه اونها انجام بدید، اشکالی هم نداره. اما جاهایی که خودتون هستید، خب به دستوری که اهل بیت المقدس انجام بدید.
خب یعنی میشه که در عباداتی که شخصا انجام میدیم میشه که به شکل اهل بیت علیه السلام انجام میدیم،
اگر در جای خصوصی
مثلا نماز میخونیم،
جایی که خصوصی هست
مثلا نماز میخونیم،
بله بله،
یعنی میشه که ما پشت یک پیش نماز عهد تسنن نماز بخونیم امکان داره.
حالا پشت سر پیش نماز اهل سنت نماز خوندن هم جا داره، تا جا یک بار برای تقیه خوفی است، یک بار تقیه مداراتی است، یک بار نه اصلا هیچ جنبه تقیه ای نداره. تقیه خوفی یعنی از اونا میترسید اگر اونجا نماز نخونید برای سرتون بیارن. تقیه مداراتی میدید با اونها نماز میخونید تا اونها ببینن شما مسلمان هستید، بتونید با اونها بشینید صحبت بکنید، گفتگو کنید، یواش یواش اونها رو جذب مکتب اهل بیت علیهم السلام کنید، یا حداقل نسبت به مکتب اهل بیت بدبین نشن. اما تغییر وقتی که نه تغییر خوفی جا داشته باشه نه تغییر مداراتی، اونجا میگن نه لازم نیست پشترش نماز بخونید.
مثلا وقت نماز وقت روزه ما میگیریم تقریبا برادران اهل سنت وقت یعنی روزه را قبل افطار میکنن.
درست.
ما در یک جامعه هستیم که مثلا تمام اهل سنت اینجا زندگی میکنن، دیگه اگر ما تأخیر میکنیم اونا یک مقدار سخنانی را مطرح میکنن که شما چرا تأخیر میکنی وقت مثلا روزه افطار کردن اینی وقت است، مثلا برای ما میگن که نه وقت تر است، شما چرا تأخیر میکنی. خب ما چون در اینجا دیگه اهل تشیع نیست و خودم هم تغییر مذهب دادیم، دیگه قبلا تسنن بودم فعلا.
نگاه کن شما آقا عبدالله، در مورد روزه یه مقدار مسئلهش فرق میکنه، یعنی ممکنه اگر شما زودتر افطار بکنید و حالان که میتونستید افطار نکنید، این روزه نیاز به غذا داشته باشه. لذا این رو از دفتر مرجعتون بعد سوال کنید، استفتایی میکرد به صلاح در اینترنت توی سایتشون سوال رو مینویسید و جواب میتونید بگیرید. اما فعل جمله در باب روزه میشه براشون توضیح داد، سختی نیستش که خدای متعال وقتی گفته روزه بگیرید، ما شیعیان خیلی از مراجعمون اعتقاد داریم باید کاملا چی بشه، این به اصطلاح تاریکی از بالا سر عبور کنه تا شب شروع شده باشه، یعنی شروع شب رو از زمانی میدانند که اون سیاهی به بالای سر انسان برسه. خب این طبیعیشه، میگن هنوز شب نشده، یعنی هنوز سیاهی بالای سر انسان نرسیده، این یه منطقیشه. بهش میگه آقا هنوز شب نشده، شما فتوای مرجعتونه، فتوای مرجع ما اینه. این اختلاف شاقی نیستش، اما اگر شما اونجا مجبور هستید حتما از دفتر مرجعتون استفتا بکنید، چون بعضی از مراجع در این مسئله اعتقاد دارن که باید شما به اصطلاح قضای این روزه رو انجام بدهید.
تشکر، زنده باشی، بخیر باشی،
خواهش میکنم.
سپاس انشاءالله که با تماس میشم.
موفق و معید، خدا نگهدارتون. خب بیننده بعدی اتاق فرمان، من صدایی ندارم توی گوشی، مگر یا برام بنویسن اسما رو. آیا آقا جانی از قم سلام بفرمایید.
عرض سلام و ادب خدمت شما.
علیکم السلام و رحمت الله.
من یه سوالی از شما بزرگوار داشتم، اونم این که سه تا کتاب اهل سنت دارن، این سه تا کتاب خوب از کتب که علمای اهل سنت نوشتن و این سه تا کتاب خوب خیلی از مطالب و مبانی شیعه و احادیث که به نفع شیعه هست در این کتابا پیدا میشه.
درسته.
من خواستم بدونم از نظر اهل سنت آیا این سه تا کتاب معتبر هستن و اهل سنت آیا احادیث این کتابا رو قبول دارن یا نه؟
چه کتابهایی؟
یکی کتاب فرائد السمتین جوینی هست که و خیلی از احادیثی که برای شیعه هست در این کتاب هست. یکی هم کتاب شواهد و تنزیل حاکم حسکانی، یکی هم کتاب ینابیع المودة قندوزی حنفی که در این دو تا کتاب فراید و سمتین و ینابیع المودة تا اسم اهل بیت 12 امام پشت سر هم اومده. میخواستم بدونم آیا از نظر اهل سنت این کتابا رو معتبر میدونن یا نه. التماس دعا در خانه امام.
بله، موفق و معید باشید. اما راجع به آقای جوینی در کتاب خودش المعجم المختص بالمحدثین الامام شمس الدین محمد ابن احمد ابن عثمان ذهبی ابراهیم ابن محمد ابن حمویه الجوینی یا حمویه الجوینی الامام الكبير المحدث شیخ المشایخ و کان ذعتناین به هاد شعن و علایدهی اصلا ملک و غازان. خیلی مدهای عجیب غریبی در مورد او کرده، امام بزرگ، محدث، شیخ مشایخ، صدرالدین، نفر اول دین، و توجه خاصی به حدیث داشت و پادشاه غازان به دست او مسلمان شد. خب این راجع به کتاب آقای جوینی که راجع به او تصریح کردن، شافعی هم بوده، چون یه دیگه ادعا میکنن آقا به اصطلاح شیعه بوده، نه جوینی شافعی بوده و جایگاهش هم بسیار نزد اهل سنت بالا بوده. البته خب الان وقتی نمیخوان قبول کنن مجبور هستن که جایگاهش رو زیر سوال ببرن. بارها شده ما با مثلا بعضی افراد مناظره کردیم، قبل اینکه مناظره انجام بشه گفتن آقا این خیلی بزرگه و چنین و چنان، وقتی شکست خورده آبروش رفته گفتن که این بی سواد. پس فرایدو سمتن که حل شد. شواهد و تنزیل حاکم حسکانی باز جایگاه بسیار بالایی نزد اهل سنت داره، تعریف بسیار زیادی از خود او و کتابش کردند. در سیر اعلام و نبلا راجع به حاکم حسکانی، الحسکانی، الامام المحدث البار، القاضی، الحنفی، الحاکم. خب این هم راجع به اوست و صنف و جمع و اونی به هذا الشأن، متخصص این زمینه بود. این راجع به چی؟ راجع به حاکم حسکانی. و اتفاقا جالبه در کتاب خودش حاکم حسکانی اول کتابش میگه که من وقتی روایات فضائل حضرت علی رو میآوردم میدم یه عده آقایون منکر میشن، من دیدم الان که اینطوری دارم منکر میشن یه بعدن چه خواهد شد، لذا این کتاب رو تألیف کردم. یا در الجواهر المضیه فی طبقات الحنفیه جلد دوم راجع به حاکم حسکانی، الحافظ المتقن من اصحاب ابی حنیفه، فاضل سبت من بیت العلم والوعظ والحدیث. پس این هم در مورد نفر دوم که حاکم حسکانی بود. کتاب او هم کتاب بسیار علمی و قوی است. حالا آقایان نمیخوان قبول کنن دیگه، اون مشکل خودشونه. اما مطلب سوم، نفر سوم آقای به اصطلاح قندوزی حنفی. قندوزی در خود ترکیه ظاهرا اون که یادم میاد در یکی از شهرهای ترکیه دفن بود. بسیار جایگاه والایی داشت و به او توسل میکردند، قبرش به عنوان یک زیارتگاه بسیار معروف اونها بود. من اگر دقیقش رو پیدا بکنم که این کجا دفن بوده باید بگردم، ولی در ترکیه دفن بود، توسل زیادی به اون میکردن و خودشون کتابشو قبول داشتن. من اگر بخوام جور دیگه برای شما عرض بکنم، خب اهل سنت یه دوره‌ای میگفتن ما هر مؤلفی گفته باشه کتاب معتبره روایتش برای دیگران حجته. دچار مشکل شدن گفتن نه ما فقط سهای ستو و مستد احمد و موطأ مالک و سنن دارمی. دچار مشکل شدن نه فقط سهای سته. دچار مشکل شدن نه فقط صحیحین. الان صحیحین هم قبول ندارن. اینکه آ ینابی المودعه قندوزی رو رد میکنن دلیل تضعیف آقای قندوزی نیستش. مشکل اینه که اینها هر کجا دچار مشکل میشوند نسبت به هر کتابی که دچار مشکل میشوند از اون کتاب رفعیت میکنن. حالا من راجع به ینابی المودعه یه چند تا مدرک داشتم، باید بگردم اونا رو پیدا کنم خدمتتون ارائه خواهم کرد. خب بیننده بعدی خانم چراغیان نوراباد، سلام بفرمایید.
سلام، شبتون بخیر، خسته نباشین.
آقابتون بخیر.
الو
بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام، شبتون بخیر. حاج آقا من یه شبهی که برام مطرح هستش در مورد دین پیغمبر هستش. قبل اینکه دین اسلام مبعوث بشن، دین اسلامی ها، خواستم بپرسم پیغمبر دینشون مگه نیست که آخرین پیغمبری که قبل پیغمبر اسلام اومدن حضرت مسیح بوده. خب حضرت مسیح هم خب چون شریعت داشتن، مردم، تمام مردم تا زمان پیغمبر جدید خب باید اون دین رو میپذیرفتن. یعنی پیغمبر ما و اجدادشون آیا به دین مسیحیت بودن یا نه اصلا مسیحی نبودن؟ اگه نبودن پس دینشون چی بوده؟
بله
ممنون میشم اگه پاسخ
بدید. این سوالی که شما مطرح کردید یه سوالی است ریشه دار در مورد مذهب انبیا. اولا مسیحیت خیلی مناسکی نداره در خودش، مناسک رو بیشتر در ما یهودیت میبینیم، حتی اون چیزهایی هم که در مسیحیت موجوده بسیارش از یهودیت گرفته شده. لذا خود مسیحی ها هم در خیلی از عبادت هایی که داشتن یا ترک کردن کلن یا اگر داشتن به اون مناسک یهودیت بودن. اما نکته بسیار مهمی که اینجا هست، ما یک دینی داریم از زمان حضرت ابراهیم علی نبی جناب علی و علیه السلام، این دین به نام دین اسلام موجود بوده. عده ای از مردم که ویژه ها بودند، ژن برترها به اصطلاح بودند، کسانی بودند که توانایی رسیدن به درجات عالی معارفی رو داشتند، مأمور به دین اسلام بودند. یعنی از زمان حضرت ابراهیم ایشان و ذریه خاص ایشان کسانی که توانایی داشتند بر دین اسلام بودند. حتی طبق بعضی از نقل‌ها خود حضرت موسی، خود حضرت عیسی هم مسلمان بودند، اما اینها برای مردم یک وظیفه عملی دیگری آوردند چون مردم توانایی اسلام رو نداشتند. لذا پیغمبر ما هم از همون ابتدا مسلمان بوده که بهش دین حنیف گفته می‌شده.
مردم اون موقع نسبت به مردم زمان اسلام که پیغمبر نازل میشه عقلشون کمتر بوده یا نه سطحشون در اون حدی نبوده که بخوان اسلام رو قبول کنن؟
نمیگیم عقل، میگیم سقف معرفتیشون. سقف معرفتیشون پایین تر از مردم دورانهای بعد بوده.
الو
عرض کردم میگیم سقف معرفتیشون پایین تر بوده،
سطح معرفتی پایین تر بوده. خب حاج آقا یعنی پیغمبر از یعنی قبل از این که مبعوث بشن همون دین اسلام رو داشتن؟ آیا دین اسلامی که داشتن به این کامل و جامعه بود، یعنی در این حد جامعه بوده کامل بوده یا نه فقط یه همون
از حیث معارفیش کامل بوده اما از حیث بسیار مناسکی در زمان پیغمبر ما اضافه شد به اون مناسک قبلی؟
حاج آقا ما تو قرآن سوره نمونه چیزش تو سوره آل عمران داریم دیگه، میگه پیغمبر بر دین حنیف بوده.
ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین، این هم ما در قرآن داریم در مورد حضرت ابراهیم، در ابراهیم حنیفا دینن. بله
خب چطوری اینا رو جمع می‌بندیم؟ مثلا دین حنیف همون اسلامه یا
دین حنیف همون اسلام حضرت ابراهیمه دیگه؟
دین حنیف همون اسلام حضرت ابراهیمه.
بله.
مگه خدا بعد از مگه خدا پیغمبر خود دیگه حضرت عیسی شریعت داشتن دیگه جز پیغمبرای
اولاد؟ نگاه کنید شما آیه قرآن سوره بقره آیه 135، قل بل ملت ابراهیم حنیفا، من بر دین ابراهیم هستم که اون چی بود؟ حنیفیت بود. یا آیه دیگه ولکن کان حنیفن مسلما، من بر دین ابراهیم هستم که حنیف مسلم بود. و عرض کردم اون ادیان دیگری که آمده بود اون برای عموم مردم بود، دین تخصصی، دین برای متخصصین، اون جن برترها، اون برگزیده ها دین اسلام بود، همین حنیفیت.
یعنی تمام اجداد پیغمبر از زمان حضرت ابراهیم همه مسلمان بودن؟
همه مسلمان و بر دین ابراهیم حنیف علیه السلام بودن. بله.
یعنی فقط تنها دلیلی که پیغمبر بر همین دین بودن همین بوده، درسته؟
خب آیات متعدد داریم دیگه، تو آیات قرآن تصریح کرده که من بر دین حنیف هستم دیگه.
درسته. میگم شاید دلیل این که پیغمبر مسیحی نبودن، آیا دلیلش این نبوده که مثلا تو جزیرات العرب بودن که به هر حال خانه‌ها دین حضرت مسیح یه جای دیگه؟
نه اصلا به این جنبه اشاره نشده.
آها درسته. خیلی ممنونم از آقا، لطف کردید.
خواهش میکنم، موفق و معید. آقای محمد فعلی از تهران، سلام، وقتون بخیر.
سلام شای عبدالقاسمی.
علیکم السلام و رحمت الله.
سلام شای عبدالقاسمی، چندین جلسه منتظر شما بودیم، قسمت نشد. هر بار و امروز خدا شکر خدمت شد به شما
خدمت هستیم.
آیا آقای قاسمی، این آیه مبلغ وهابی آقای دمشقی یک شبهه ای را مطرح کردم از کتاب شریف کافی که ایشون گفتن در کتاب کافی نقش گفته شده از امام صادق علیه السلام که امام صادق گفتن آیه رجم، آیه اذا زنه یا الشیخ و شیخه در قرآن هست. حالا منبعش هم بخواید بگم بتون
جلد بله الرجم فی القرآن بله بله.
بعد که داخل کتاب مراد الغلاه های علامه مجلسی هم جلد 23 صفحه 267 شون هم ایشون گفتن که آیه رج، حالا این همین حدیث رو نقل کردن که از اونجا به مصدق نقل کرده که آیه رج در قرآن است و روایت هم صحیحه.
خب
الان شما چه پاسخه در مقابل این؟ الان ما خب آیه رج داخل قرآن نیست،
اتفاقا جواب ما دقیقا همینه.
بله.
اگر حضرت گفته بودن آیه رج در قرآن بود گفتیم خب تحریف شده، اما حضرت فرمان آیه رجب در قرآن هست، عبارتش هم میخونن.
بله.
خب یعنی چی؟ یعنی اون مخاطب داشته میدیده یه چیزی هست که حضرت دارن اشاره میکنن، میگن برو ببین این آیه رجب هست. خب آقا ما نگاه میکنیم تو قرآنهای ما نیست. بله. چرا؟ چون کلمه قرآن در اون دوران بر تمام کتب آسمانی اطلاق میشده.
اثباتش رو
از سندش
میفهمید، ممنون میشم.
بله، از خود صحیح بخاری. در خود صحیح بخاری روایتی است.
آدرسش رو بگید ممنون میشم.
در کتاب خلق و افعال العباد آقای بخاری در چند جا خف فعلا داوود القرآن.
بله.
داوود قرآن براش خیلی ساده بود. حضرت داوود دستور میداد، میگفت اسبمو زین کنید، تا وقتی که اسبشو زین میکردن یه دور قرآن میخوند. آقا مگه داوود قرآن میخوانده؟ این در خلق و افعال العباد. در خود صحیح بخاری هم من این روایت دیده بودم، حالا اگر پیداش کنم بیارم. در صحیح بخاری جلد 3 صفحه 1256
جلد 3 صفحه 156
حدیث 32-35
بله
میگه برای حضرت داوود قرآن خوندن خیلی راحت بود. داوود پیغمبر صدها سال قبل از پیغمبر ما قرآن میخونده. 12-5 صفحه 12-56
بله
میگه داوود قرآن میخوند. این اتفاقا چون که آقای دمشقیه دقت نکرده تو متن روایت، حضرت نگفتن این در قرآن بوده و هست شده، میگه برو تو قرآن هست. اتفاقا این همون آیه ایست که عمر ابن خطاب خیلی علاقه داشت تو قرآن هم اضافه بکندش، چون در تورات و انجیل دیده بود و زیاد تورات میخوند. این همون ماجرایی است که یهودی ها یک نفر زنا کرده بود، یه شخصی دست گذاشت روی این آیه که این آیه دیده نشه.
بله، این همین ماجرایی که خودتون نقل کردین داخل اون ویدیویی که من از شما دیده بودم، گفتی داخل تفسیر طبری این هست، یعنی همین روایت رو خوندید از داخل تفسیر طبری. بنده شخصا هر چقدر حالا گشتم نتونستم پیدا بکنم. بارهای بارم تماس گرفتم، حالا با شبکه ولی هست، گفتن که با خدای ابوالقاسمی صحبت بکنید. اینکه من خودم هم زنگ زدم با اینکه حالا برخی معتقدن که نسخ تلاوت شده. من معتقد نیستم که نسخ تلاوت شده باشه از خود قرآن کریم، چون اگر نسخ تلاوت شده باشه باید در زمان پیغمبر شده باشه و این اتفاق نیفتاده در اون زمان و امام صادق گفته که در قرآن هست.
هست.
و این توضیحی که شما گفتید به قولی قابل درک تر، اما من سندش رو پیدا نکردم، مخصوصا برای این روایتی که الان گفتید یکی از یهودیان زنا کرده بودن و پیش پیغمبر بینن که آیه رج در تورات اونجا به قولی داخل اون روایت نمایان میشه. اگر سندیت این
من
روایت
هم
بگید ممنون
میشه. من اگر پیداش کنم آیه رج رو، بسم الله الرحمن الرحیم، اونو باید بگردم پیدا کنم. من الان این که
بید من صفحهشو دارم، یعنی
اینجاست، در خود صحیح بخاری هست، مثلا اینجاست پیدا شده بعدش. ان الیهود جاءوا الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فذكروا له ان رجلا منهم و امراه زنا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما تجدنا في التوراة في شأن الرجم فقالوا نفضحهم ويجلدون فقال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم معنا بيانا مثلا خود بخاري أحدهم يده على در صحیح بخاری بر اینم روایتش یکیشون دست رو آیه رجم گذاشت فقره ما قبل ها و ما بعد ها ما قبلش و ما بعدش خوند عبدالله ابن سلام گفت ارفع یدک فرفع یده فاذا فیها آیت الرجم
پیغمبر گفت چه کسی گفت دستش رو باز بکنه
عبدالله ابن سلام گفت دست رو بلند کن
مگر این روایت در مد به پیغمبر رجوع نکردن
به پیغمبر رجوع کردن حضرت فرمود در تورات شما هست توراتو بیارید بخونید موقعی که میخوندن دستی گذاشت نمیخون عبدالله ابن سلام بهش برخورد موقع دستو بردار بخون دستو برداشت اون موقع گفتن صدقه یا فقالو صدقه یا محمد فی آیت الرجم این در بخاری جلد 3 صفحه 13 سی حدیث 34 36 آمده و چند جای دیگه بخاری
خب این داخل تفسیر طبری شما اونجا که گفته بودین جلد ششم صفحه 256 یعنی این حالا این سندیت که شما ارائه کرده بودین من ده هرچه حالا جستجو کردم نتونستم پیدا کنم
من الان بعد حضور ذهن ندارم بحث چی بود مراجعه کنم تفسیر طبری
بله تفسیر طبری
خب
یه لحظه بکنم بتونم جلد 6 صفحه 240 و بکنم یه لحظه بکنم بتونم بگم
دیویس و چهل
رو فکر کنم شش هستش
خب ببینیم چیه اینجا هم همون اصلا بحث همون آیه از ظاهرن من دارم نگاه میکنم فاینجا و کفه کن
صفحه دیویس و چهل و سه تفسیر طبری جزء ششم صفحه 243
من الان 243 دارم نگاه میکنم 243 این نیستش اما دو سه تا صفحه بعد بله بله اینجاست
یعنی 245 درسته؟
فی الجمله در همون جلد 6 صفحه 243 اومده الشیخ و الشیخه اذا زنیا فرجموهما البته متن تورات دقیقا همینه او دا فرمود حضرت این خیلی هم واسه خوب شد دستون درد نکن اون موقع خوب چیزی گفته بودم اصلا متن تورات این بوده الشیخ و الشیخه اذا زنیا فرجموهما
البته
این دقیقا هم اومد دیگه امام صادق از قرآن نقل کردن نیست
بله
خب توب طبری میگه این متن در توراته امام صادق علیه السلام فرمود این متن در قرآن هست کدوم قرآن رو دارن میگن؟ قرآن مسلمون ها یا قرآن یهودی ها؟
یهودی ها
درست شده دستون درد نکنه متشکرم
ممنون از شما
خب بریم سراغ بیننده بعدی آقا امیر از تهران
آقا سلام خسته نباشین
علیه شما سلام و رحمت الله
ببخشید آقا من اول بسم الله بگم که من یه محبم شیعه هم نیستم
بفرمایید
ارزش شیعه بودن هم ندارم خواستم بگم که اسلام یعنی تسلیم شدن گردن نهادن تو آیه 112 و 128 بقره اومده
خب
و زمانی که حضرت پیغمبر اسلام آورد پدرش و پدر بزرگش و همه اینا تسلیم شده بودن در مقابل اسلام و از حرکات و وجناتشون هم معلوم بود این وهابی ها هستن که میگن پدر و مادر پیغمبر کافر از دنیا رفتن این واقعا نقض غرضه تو فتوای دارالفتاوای مصر هم این یه آقای هست رئیسشه دو تا فتوا داده الان دسترسی ندارم ولی ایشون گفته که هر کی پدر و مادر پیغمبر رو فتوا میگه که نامسلمون بودن اینا کفر دارن میگن پیغمبر رو آزار دارن میدن اینم فقط مختص این وهابیاست مخصوصا این هاشمی و شبکه کلمه. میدونم خیلی از این شنوندگان الان پای این شبکه شما نشستن دارن نگاه میکنن، دقت کنن. الان من به آقای کیانی زنگ زدم تو این شبکه کلمه، میگم که یارو ما رو به ما که ما توهین میکنه، بعد میگه که اینا نمیدونن فلان هم بسارن. اون آقا هم هیچی نمیگه در مقابل توهینشون. برگشتم بهش گفتم بابا شما که توهین میکنی تو شرح المقاصد صفحه 311 تفتزانی علنن داره میگه آقا ظلمی که بعد از پیغمبر به آل علی به خاندان پیغمبر شد به آل شد، اینقدر شنی بوده، اینقدر آشکاره که جایی برای پنهان شدن نداره. تمام بیجان و همه اینا واقعا به این قضیه اعتقاد دارن. یکی در رابطه با فدک، میگم آقا فدک هبه داده، طبق آیه 16 نمل خداوند به پیغمبر گفت حق الارث و راست سببینی تو بده، شما بهتر از من میدونید. این هبه بوده. عمر چیپ ابوبکر موقع مرگش هم پشیمون شده، تو سه جام اومده شرح المقاصد تو تاریخ اسلام ذهبی المجموعه و کبیر مجموعه و زواده هیثمیه که گفته آقا ابوبکر پشیمون شده، گفته اشتباه کردم بر از در جنگ با فاطمه وارد شدم. همه اینا قلبشون کجه، نمیتونم بفهمم. من اگه به علی و اینا اعتقاد دارم، درست محبم دوستشون داشتم، ولی به احد و واحد قسم که من از همین روایات سنی که از شما مدارک و مستدلات میذاشتیم میرتم تو صحیح بخاری و همین کتابایی که الان من گفتم از شما یاد گرفتم، متوجه شدم واقعا علی مظلوم بود. یعنی من بیشتر محبتر شدم، اگه 50 بودم الان شدم 100.
انشالله که هممون محب و خالص اهل بیت مسلم بشیم، انشالله بتونیم خدمتگزار شیعان باشیم.
ببخشید یا آقای به اسم سلیمانیه که اصلا بعدم میاد اسم یه عزیز ما رو رو این بذارم، ولی فامیلیشه دیگه، چیکار کنم؟ قیافش مثل عمر و شمر تو شبکه نوره. شبکه نور که چرس کنم ظلمات. چند وقت پیش من دیدم اون هفته داشت صحبت میکرد، میگفت بابا امام جعفر صادق گفته دابو من الارض، یعنی از زمین جهنده است. این نسبت رو به علی دادن، خودتون میگین علی جهنده است. من زنگ زدم بهشون آقا با عرض شرمندگی، من عربی خوب نیست، ولی یه چیزی رو گفتم با شروع، اگه اشتباه کردم خدا ما رو ببخشه، ولی پیش شما دارم اقرار میکنم. گفتم که بسم اعوذ بالله من شیطان لعین رجیم، قلیستر گفتم، الان برای شما دارم سریع میگم، بسم الله الرحمن الرحیم، بعد دو کلمه بر تختش نوی مندن نا. یه آقا خودشو چیز قرآن میدونست و اینا، متوجه نشد من چی گفتم، ولی بهش گفتم آقا این دابت و من الارض تو سوره 82 آیه نمل اومده، یعنی موجودی که از زیر خاک از زمین میاد بیرون فرق میذاره بین اونایی که دروغ میگن و راست میگن از نظر مسلمونا. برای همین احتمالاً امام جعفر صادق گفته دابت و من الارض علیه، نه اینکه فکر میکنی یه موجود پستیه میاد. اینقدر عظمت داره که من از خدا میگم اون باشم بیام میگم آقا این بهشتیه، این به خدا بگم این بهشتیه این جهنمیه. اون وعدو کل و بس سختش نوعی مندن نایی که براش خوندم عربی، آقا ببخشید من این دارم بهتون میگم، منظورم این بود که ویدیو کلوب بس سختش نوعی مندن ها منطقه با لحن عربی خوندم، گیج شده بود نفهمید من چی گفتم. به هر حال راجع به این دابت و من الارض یا اون حماری که پرسیده بود امام جعفر صادق، پرسیده بود که شما تا تو بهار الانوار هم اومده خری میشناسی، به جابر گفته بود که بره صبح بره تا سمت شام و برگرده، داری؟ گفت نه من یه همچین چیزی ندارم. گفت علی اینجوریه. اگر این روایاتو برای ما چیز کنید، زنی زنی شبکه ها تا اونجا که میتونم جونم میرسه بوسم میرسه باشون کل کل کنم. امری نیست قربونت برم،
دستون در نکنه، لطف کردید، متشکر، موفق و معید. خانم فاتحی از اصفهان سلام بفرمایید.
سلام استاد، خسته نباشید.
سلامت باشید، بفرمایید.
ببخشید استاد، من چند تا سوال در مورد حضرت مهدی عزرالله تعالی داشتن.
بله بفرمایید.
سوالایی که توی فضای مجازی دیدم و حالا وهابی ها این سوالا مطرح کردن و هیچ کدومشون جرأت این که بیان توی شبکه مطرح کنن و جواب بگیرن ندارند. حالا من میخوام بپرسم که انشاءالله جوابشون داده بشه.
انشاءالله.
اگه علت اصلی غیبت خطر جانی از سوی خلفا و ستمگرانه، چرا این خطر در مورد امام دوازدهم به حدی رسید که مستلزم غیبت کامل بشه، در حالی که امامای قبلیمون مثل امام کاظم، امام جواد، امام هادی تحت شدیدترین نظارت و ستم بودن اما حضور فیزیکی خودشون رو حفظ کرده بودن و شیعه‌تون به اونا دسترسی کامل داشتن؟ حالا اینجا آیا خداوند قادر مطلق نمیتونست همون گونه که جان ائمه قبلی رو حفظ کرده بود، حضور داشتن، با حضور فیزیکی حفظ کرده بود، جون امام دوازدهم هم بدون نیاز به اینکه به غیبت کامل بکنن حفظ بکنه؟
ما تو قرآن در مورد امامت یک وصفی داریم. در آیه اکمال می‌فرماید الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم چی؟ و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. امامت امیر مؤمنان علی علیه السلام و اساساً امامت به عنوان چی به عنوان در قرآن معرفی شده؟ نعمت تمام، کاملترین نعمت امامته. خود خدای متعال در قرآن فرموده لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. یکی از اساسی ترین اسباب غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف کفر نعمته. خدا به صورت تدرج نعمتو کم کرد. در مورد ائمه علیهم السلام آمده که در مرحله اول خب ائمه در بین مردم بودند، زندگی عادی بود، بعد یه دورانی هی نعمت کمتر 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 شد تا زمانی که در زمان امام کاظم علیه السلام یه دوره طولانی در زندان بودند، مردم محروم بودند. دوره امام رضا علیه السلام حضرت بین مردم می‌رفتن روبنده مینداختن که چهرهشون دیده نشه. امام جواد علیه السلام که مدت زیاد یا در قصری بودن یا پشت پرده بودن، مردم با حضرت از پشت پرده صحبت می‌کردن. امام هادی علیه السلام باز این ارتباط کمتر شد، چون رفتن حضرت در یک معسكر در سامرا ارتباط کمتر شد. هی ارتباط داره کمتر میشه به خاطر کفر نعمت. یعنی مثلا نیست که حالا مثلا ما بهتر امام بهتر، بر اونم هست، بحث ترس از جان هست، تمام ائمه خطر جانی براشون بوده، اما مسئله اساسی اینه نعمت به خاطر کفر نعمت هی کمتر شده. شد دوران غیبت صغرا که فقط از طریق یک نائب با امام زمان ارتباط بوده، نسبت به همون نائب هم ظلم کردن، یه عده کفر نعمت کردن، اونم برطرف شد، اونم بسته شد راش، شد غیبت کبرا. پس ما ذره ذره هی کفر نعمت کردیم، خدا هم این نعمت رو از ما کمتر کرده.
خب اینجا نمیشه بگیم اینجا از فضالا یکی از دلایل غیبت امام زمان این ظلم و گناهایی که خودمون کرده.
بله، در روایت متعدد آمده غیبت اون منا، علما فرمودن.
بله، وقتی شما میفرمایید که از امام رضا کم کم شروع شد، یعنی که اصلا این تو برنامه خدا بوده، کاری به گناه کردن ما مردم نداشته، این تو برنامه خدا بوده که امام زمان غایب باشه، حالا کاری به گناه ما نداشته.
میگم به خاطر گناه مردم هی ذره ذره کمتر شد. مردم گناه کردن، نسبت به امام اون کاری که باید انجام دادن انجام ندادن، خدا نعمتو گرفته.
خب آخه در ادامه همین رو اتفاقا گفتن که گفتن شیعه معتقده که ظهور امام منوط به آمادگی مردم و دوری از ظلم و ستمه، که اگه اومد به دلیل گناهان خودشون از حضور امام محروم شدن، که این یه تنبیه برای اون ما، و شرط ظهورم آمادگی و عدالت گستری کامله که این میشه پاداششون، چگونه میتونیم انتظار داشته باشیم که توی غیبت بدون هدایت مستقیم امام اومده اون درجه از آمادگی برسن که مستحق ظهور بشن؟ این گفته بودن که آیا این یک دور باطل نیست؟
نه، دور باطل
ما نداریم، حالا باید یه کاری رو انجام بدیم که امام بیاندشون، در صورتی که ما راهنما نداریم. الان
امام برای رسیدن به اون کف، به اون مرحله ابتدایی که اگر به او برسن لیاقت پرش به سکوهای عالی رو پیدا میکنن، به اندازه کافی در اختیار علما روایات و مدارک و راه قرار داده. یعنی اون مقداری که الان در اختیار علما هست برای رسیدن به اون کفی که با در صورت انجام او شایستگی حضور امام زمان پیدا می کنند هست. اون مقدار که اگر ما انجام بدیم امام زمان تشریف میارن دست علما هست، به مردم هم ارائه کردن، لذا دور پیش نمیاد. اگر می گفتیم هیچی دست ما نیست، امام زمان بعد بیاد تا به ما بدهد این مسائل رو، بعد ما باید به اینا عمل کنیم تا امام زمان بیاد، دور پیش می اومد. اما میگیم یه مقداری دست ما هست، به مقداری که ما بتوانیم نشان بدهیم شایستگی خودمون رو. مثل اینکه یه معلمی یه برگه امتحان چاپ کرده گذاشته، گفته آقا هر کی اینو حل کرد من میام بهش کتاب درسی میدم، درس یادش میدم. برگه رو چاپ کرده گذاشته، موجود الان اون برگه، هر دوره هم بگذره چیکار میکنن؟ میتونن بیان به این برگه دسترسی داشته باشن و به همون عمل بکنن.
خب استاد الان به طور کامل به خاطر چی اختلاف فتوا داریم بین مراجع؟ به طور کامل به ما همه چیز نرسیده. یه روایت داریم در مورد اینکه آخر زمان علما باید فرش خونه هاشون باشن، یعنی کیان تو خونه هاش باشن. بعد از اون ور داریم میبینیم ظلم چقدر زیاد میشه. خب اگه من علما فرش خونه باشم، پس کی بیاد اعتراض بکنه به این ظلمایی که داره میشه؟ مثلا من از موضوع غزه
اصلا اون روایت علما اخلاق باشن اون ربطی به الان نداره. اون روایت رو شما خلق کردید، مفصل هم راجع به این حدیث بنده صحبت کردم.
خب خیلی صداتون ضعیف میاد، ببخشید.
اون روایتی که در مورد اخلاص بودن صحبت میکنه اصلا ربطی به دوران ما قبل از ظهور نداره، مربوط به قیامی بود که امام کاظم علیه السلام میخواستن انجام بدن. فرمودن ما چند وقت دیگه میخوایم قیام کنیم، فعلا تو خونهاتون بشینید، نه حرفی بزنید، نه کار کنید، هیچ کار نکنید. ربطی هم به دوران ما قبل از ظهور نداره. اتفاقا ما در دوران قبل از ظهور داریم که شیعیان حکومت دارند، شیعیان دین رو به سر تا سر دنیا میرسانند. اینا در روایت ما هست.
بله استاد، بعد توی روایات این درسته که هست که وقتی که ظلم و جور دنیا رو فرا میگیره آقا حضرت مهدی ظهور پیدا میکنه.
نه اینم باز یه برداشت اشتباهه. ظلم و جور میگه کما ملعت، ظلم و جور که زمان امام صادق انجام شده بود. امام صادق و دیگر ائمه میگن کمامل از ظلمن و جوراب، همون طوری که زمین پر شده است، نه اینکه پر خواهد شد. امام زمان زمین را پر از عدل خواهد کرد همان طوری که پر شده است.
خب یه چیزایی پیش اومده که پر شده، درسته؟
بله.
یه اتفاقاتی افتاده، یه آدم های حالا مثل همون حالا تکنین اسرائیل یه کسایی هستن که این زمین رو میان پر از ظلم میکنن، درسته؟
این در زمان از بخوایم بگیم مل از ظلمن و جورا، من الان یه لحظه اتاق فرمان تصویر لطف کنم، از کتاب شریف محاسن برقی شروع میکنیم. فیملوها عدلن کما ملعت، روایت از چه کسی است؟ من همجوری هم باز کردم دیگه. این البته محمد ابن یحیی احمد ابن ابی عبدالله ببین در علم و تفسیره، این هم کلام خود ایشونه. حدیث متواتر مشهور و یملا و آقستن و عدلا کما ملعت، از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. پیغمبر میگفتن در زمان من زمین پر از ظلم و جور شده.
بله.
یعنی از اون زمان پر بوده، نه اینکه باید صبر کنیم زمین پر از ظلم بشه تا امام زمان بیاد، نه، پر بوده از ظلم و جور، امام زمان او را از ظلم و جور خالی خواهد کرد. یا از امام کاظم در علمامات تفسیر همین رو نقل کرده و قال الامام الکاظم علیه السلام کما ملعت جورا، پر شده از جور. خب ازم تشکر میکنیم. بیننده بعدی آقای شعبانی از گرگان، سلام بفرمایید. آقای شعبانی.
الو، سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
انشالله که سلامت باشید. ببخشید یک سوالی داشتم، از چند نفری شنیدم که اهل سنت تا قبل از آقای احمد ابن حنبل اصلا خلافت امیرالمؤمنین رو شرعی نمی‌دانستن. از آقای یزدانی هم شنیده بودم که اگر احمد ابن حنبل نبود اهل سنت الان تقریبا همه ناصبی بودن. در این مدل توضیح می‌فرمایید که
یک چیزیش بهش میگن تربیه. تربیه یعنی که حضرت علی را خلیفه چهارم بداند. در دوران قبل از احمد ابن حنبل نظری که بود و حتی این نظر رو در بعضی از کتب بخاری هم میشود دید، این بود که خلیفه اول، دوم، سوم و بعد از اونها چی؟ بعد از اونها فتنه ای بود. به عنوان نمونه در مختصر تاریخ دمشق میگه من یه چند تا از اساتیدم یارب به علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب و چهارمی میدونستن، یه چند تاشون، نه اینکه همشون. تازه این آدم مال چه سالی بوده؟ سال 255. ابو عامر، موسی بن عامر، کانو یارب به اون، اینا اعتقاد داشتن علی خلیفه چهارمه. بقیه نه، همچی اعتقادی نداشتن. کسانی که اعتقاد به تربیع داشتن آدمای محدودی بودن. بقیه میگفتن نه، علی ابن ابی طالب در دوران او فتنه بود، لذا ما نسبت به خلافت او سکوت میکنیم.
یعنی شرعی نمیدونستن حتی خلافت امیرالمومنین رو،
میگفتن ما با دلیل شرعی نمیتونیم ثابت بکنیم.
بعد بودن مثلا کسانی که اصلا شرعی ندونن خلافت امیرالمومنین رو؟
خب مشخصه، طلحه و زبیر و عایشه صحابه بودن، گفتن شرعی نیستش.
منظورم بین علمای اهل سنت در اون زمان،
علمای اهل سنت تابع صحابه دیگه، وقتی صحابه قبول نداشتن تعدادشون، شما توقع دارید علماشون هم قبول بکنن؟
بعد آقای احمد ابن حنبل در این مورد چه کاری کرد؟ یعنی ایشون تربیع رو رسمی کرد؟
آقای ابن تیمیه میگه احمد ابن حنبل میگفت من لم یربع به علی فی الخلافه فهو اضل من حمار اهله، اگر کسی علی ابن ابی طالب را خلیفه چهارم نداند از اولاغ خانی خودش گمراه در است. در طبقات الحنابله احمد ابن حنبل آمده و در خیلی از کتابهای دیگه اینو مطرح کرده.
بله. بعد یه موضوع دیگه هم هست با اهل سنت سر قضیه خشم حضرت فاطمه از ابوبکر که بحث کردم، بعضی گفتن اینجا فاطمه بی خود عصبانی شده، وگرنه ابوبکر داشته به حدیث پیامبر عمل می‌کرده که نباید فدک رو به فاطمه میداد، فاطمه اینجا علکی عصبانی شده.
خب پس نعوذ بالله حضرت زهرا جهنمیه دیگه، چون دنیا طلب بوده، بر خلیفه‌ش هم اعتراض کرده، اعتراض به خلیفه میشه کفر، میشه خروج از دین طبق نظر اونها. ما مشکل نداریم، ناکن شما اگه طرف مقابل میخواد بگه حضرت زهرا نعوذ بالله جهنمی است، خودش میدونه. ما همین مقدار میخوایم بگیم آقا بین دو طرف اختلاف بوده، حالا شما میخوای ابوبکر رو قبول کنیم، ما از زهرا رو قبول میکنیم.
بعد بعضی هم جالبه میان میگن هیچ اختلافی نبوده، با اینکه خود صحیح بخاری میگه اختلاف بوده، اینا میگن که نه، زهرا عصبانی شد بعد که فهمید حق باهاش نیست، کوتاه اومد، ابوبکر هم رضایت داد بهش.
خب تو خود صحیحه این هستش که حضرت راضی نشدن دیگه،
یعنی توی خود صحیحه به صراحت اومده که تا زمان مرگ.
بله 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 بله.
بعد با یکی دیگه بحث کرده بودم، میگفت که این که میگن خشم فاطمه مثلا خشم پیامبر و خشم خداست، به شرطی که فاطمه به حق عصبانی بشه، اگر به ناحق عصبانی بشه اینطور نیست.
این در صحیح بخاری است که فهجرت هو فلم تکلم هو حتی توفیت، حضرت با ابوبکر قهر کردن تا زمانی که از دنیا رفتن هم دیگه باش صحبت نکردن. صحیح بخاری جلد 4 صفحه 1549. اما اون که میگید زمانی که برحق باشه، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم همچی قیدی نداشتن، لابد اینها از پیغمبر بیشتر میفهمن. حضرت فرمودن که فاطمه حق است، حق با مثلا بیارم متن روایت ها رو اگر دقیق شدن باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. یغضبنی ما یغضبها، ان الله یرضى لرضا فاطمه و یغضب لغضبها، یا فاطمه ان الله یغضب لغضبك و یرضى لرضاك، و روایت متعدد در این زمینه که میخوام بیان قید براش بزنن این که من نداره. خدا زمانی که حضرت زهرا در یه چیز دینی راضی باشه راضی میشه، خب برای هر کسی همین باشه، همینه، چه فرقی از زهرا با بقیه داره؟ موفق باشید. بیننده بعدی آیه ناظمی از اصفهان. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام آقا، خوب هستی؟
متشکر، بفرمایید.
سلام داشتیم، انشالله که روز شب خوبی داشته باشید.
به همچنین
آقا، من بازم مزاحمت شده بودم. من یه سوالی برام پیش اومده بود، حتی سوالم نیست چون که من طبق کتابای ادبیاتی که ما خودمون داشتیم من دیدم که مثلا کتاب سعدی حافظ اینا تصحیح شدن، یعنی این طور نیست که مثلا 100% کتاب آقای سعدی که مال قرن هفتم بوده الان من همون دستان باشه. من مثلا دیدم که خیلی از کسایی بودن که اومدن اونو تصحیحش کردن، اما چیزی که حالا من علمی به مصطلح ندارم در مورد شما مثلا بپرسم، آیا در مورد اصول کافی یا مثلا در مورد کتابای دیگه چنین چیزایی انجام نشده شده؟ اگه شده چرا مثلا یه سریزایی که واقعا خیلی بدم هست، مثلا همین مطلق بودنه که امام حسن تو اصول کافی میگن، حالا من ندیدم که میگن، یا اینکه مثلا امام جواد گفتن که با حالا نشتم از اون کلمه که میگن با حالت لیت زدنه حالت زنش کشته
نه
شده.
اون که اصلا چرن ترجمه که اصلا متنی نیستش، اون که دروغ میگن، از این دروغ ها زیاد میگن
دروغ ها آجاقامون
بله اون که اصلا متن روایت این نیست، داره دروغ ترجمه میکنه،
یعنی اصلا این روایت وجود نداره، یا
اصلا یه روایت مثلا فرق کنید آسمون رو به زمین ترجمه کرده، گفتش یه بنده خدایی گفتش یه وسما ذات الحبک، سما که یعنی زمین، ذات هم که یعنی ذات، حبک هم که یعنی حبک حبک میکنه. این ترجمه وهابی اینجوریه.
بله. حالا اون سوال اولم حاج آقا، الان تصحیحی در مورد اصول کافی صورت نگرفته؟
تمامی مراجع شیعه وقتی مرجع میشن وظیفه شون این است از اول تا آخر روایاتی که به فقه مربوط بشه رو بررسی بکنن.
یعنی تصحیحش بکنن.
تصحیح یعنی بعد بررسی کنن دیگه ببینن صحیح کدومه ضعیف کدومه.
خب الان چیزی که مثلا از ضد شیعه چرا حذف نمیشه؟
آخه بحث سر اینه که نظر آقای زید برای نظر آقای عمرو حجت نیستش، نه هر کدومش مرجع مشتن ما تحقیق کنن دیگه.
خب الان مثلا مطلق بودن امام حسن که بیا خب چیزی
مطلق بودن امام حسن رو هیچ کس تقریبا قبول نداره.
خب الان مثلا برای چی بود کتاب اصول کافی؟
خب تو کتاب بوده من قبولش ندارم، اما تو کتاب از مگه تو کتاب نبوده؟ من ندارم کتاب که تو کتاب بوده از کتاب حذفش نمی‌کنه. آقا کل اینا معصوم نبوده اشتباه کرده ترش.
حالا یعنی الان نبوده الان هست یا الان؟
نه از اول مربوط کلینی هم نوشتم و روایت اشتباهه. روایت رو راوی اشتباه نقل کرده، از باب تقیه نقل کرده.
مثلا نباید تصحیح بشه مثل کتاب ادبیات. چون من کتاب ادبیاتی که من دیدم خیلیش تصحیح شده.
نه تصحیح اصلا این تصحیح کردن این معنی نداره اینطور. ما بگیم ما دست بریم تو کتاب بگیم تحریفش کنیم چون که یک روایت که اشتباه، خب این روایت اشتباه چرا کتابو دستکاری کنیم؟
خدا مثلا ببین من الان نمیدونم در مورد کتاب مذهبی، اما در مورد کتابای چیزا من خیلی خوب فهمیدم که مثلا الان یه سیل میمده کاتب اون کتاب مثلا میخواد اینو بنویسه، مثلا الان یکم کم و زیاد میشه، درسته؟ این چیزام تو کتابای مذهبی هستش دیگه.
نه ما اعتقاد نداریم که کتاب‌های اصلی شیعه تحریف شده باشه. بحث اینه که حالا یک راوی اشتباه کرده، شیعه نقل کرده. ما که همه روات رو معصوم نمی‌دانیم که. ما که مثل بخاری پیغمبر در خواب اومده گفته آقا این کتاب منه. سنی اینطور میگن. ما نمیگیم یک عالم جلیل القدر زحمت کشیده حالا دو جا اشتباه کرده باشه که ضرر به زحمات اون نمی‌زنه که. خب وقتمون تموم شده، من فقط کتاب ینابی رو پرسیده بودن. در کتاب البدور المضیه فی تراجم الحنفیه در این کتاب از شیخ الفاضل سلیمان ابن خواجه ابراهیم قبلان الحسینی نقشبندی القندوزی فاضل اهل بلخ مات در قسطنطنیه که عرض کردم در ترکیه است دیگه، در قسطنطنیه لهو ینابی الموده فی شمال رسول و اهل البیت و قبلش هم در اونجا زیارتگاه بود، خیلی هم مورد احترام بود، ولی متأسفانه خب آقایان سلفی نمیخوان قبولش کنن. موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى دليلا وعينا حتى تسكنه وربك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.